داره چی؟ ببینم مادر خدا بیامرز تو میگی؟
اون که جای خودش پا خبر نداره چی شده بود. جای تو بخور وسط تعریف میکنم.
باشه ببینم، راستی از آقا یاشا رو زنش میگفتی یادته؟
آره.
خب حرفات نصف کاره موند.
میگم وسط
اون روز برفی.
میگم وسط
باشه.
تا کجاشو تو یادته؟
بسا فکر کنم آها یادم اومد، تو اونجا که گفتی برادر خانم آقا یاشا نذاشت اونا ازدواج کنن، میگفتی مخالفه.
آره، حالا گوش کن بقیه شو بسط بگم.
بگو.
گوش کن ببین چی میگم جمال.
جانم آقا چشم طرف گوشم بفهم.
میری به این آدرسی که الان بهت میدم، خوب حواستو جمع کن، این نامه رو میدی به نامزدم نرگس خانم. متوجه شدی؟
بله بله آقا چشم. ولی میگم آقا یا شد اگه برادر و زن برادر نرگس خانم دیدن چی؟ وقت چیکار کنن؟
نه ترس، نرگس خانم سر ساعت 11 میره خیاط خونه این مادام. هر روزم سر ساعت میزنه بیرون. یکم که از خونه دور شد نامه رو میدی بهش.
باشه چشم. بعد شما میگین آقا؟
ببین جونه. نامه رو دادی سری بیا اینجا، خیلی باید کار دارم. نه یه خورده صبر کن، بهش میگی نامه رو بخونه و جوابشو بده، جوابشو برام بیا، یادت نره.
چشم آقا چشم.
کلی کار باید دارم جمال.
خیر باشه انشالله، من که در خدمتم. حالا چه کاری هست؟
باید بریم دنبال کیومرس. گفته بودم که قاچاق چیه یادته؟
آه بله آقا یادمه، فهمیدم. باید حسابشو برسیم.
نه دیگه، ما حسابشو نمیرسیم، قانون باید این کارو بکنه. ما فقط موقعی که داره قاچاق میکنه به پلیس اطلاع میدیم تا دستش رو بشه. برای کی؟ هم برای آقا داداش نرگس، هم برای قانون. میدونه جمال، اگه این مردی که مزاحم زندگی ما نبود، الان چند سال بود که من و نرگس خانم رفته بودیم سر خونه زندگی خودم.
آقا شار، تا اونجا که من متوجه شدم نرگس خانم که پدر نداره که اجازه برای ازدواج واجب باشه. این وسط برادرش چرا داره آخه چوبلا چرخ شما میذاره؟
چی بگم والا، فکر میکنه من غریبم، چون کیومرس گولش زده. چرا؟ چون اون رفیق بچگیاشه، وگرنه قضیه اینطوری نمیشد. نرگس هم میگه میترسه که نکنه یه وقتی برای من دردسر درست کنه. میگه جون من براش از هر چیزی عزیزتره، اصلا راضی نیست که به هیچ قیمتی برای من خطری درست بشه.
خب حقم داره، همه شما رو دوست دارن. خب بس
سلامت
که خوبی.
سلامت
باشی. راستی آقا ننم واسه تون دعا کرده ها. گفتم به امید خدا شما و نرگس خانم به هم میرسین. دیدین رفته امامزاده حسن شم روشن کرده واسه تون.
ممنون، خدا خیرش بده انشالله. خب دیگه برو تا دیر نشده. جمال با اتوبوس دوزاری نریا، یه شخصی یا تاکسی میگیری که زود برسی. بجون
باشه،
امروز منم با یه تاجر قرار دارم دیگه، الان هست که برسی.
چشم آقا، ما رفتیم با عزت. عشق و عاشقی بسیزه، ببین چه کارهایی که با آدم میکنه. من خواستم زن بگیرم فقط باید ننم خودش برام دختر خوب گیر بیاره. من که دیوونم مثل آقای شار خودم رو اسیر رو عبیر کنم. خوادش خوادیرم. خواه بهتره یواش یواش برم دنبالش. یه ذره دیگه بذار بری. حالا نظرم اینجا خوب باشه دیگه.
یا الله یا الله آبجی. نرگس خانم سلام علیکم.
وای خدا، شما کی هستی؟ با من چی کار داری؟
نه ترس آبجی، من شاگرد آقای یاشارم، واسه تو نومه آوردم.
راست میگی؟
بله بله.
بگیم به خدا.
به جون ننم دروغم چیه؟ اینه هاش، این نومه.
ببینم
بفهم
حالش چطوره؟ خوبه؟
خدا رو شکر خوبه. بی زحمت نامه رو بخونید، من باز جوابشو ببرم. من میرم اون بر وامیسم، شما بخونید راحت، بعدا من میام جواب شرطتون.
باشه ممنونم.
سلام نرگس جان، از یه خواهشی دارم.
لطفا دیگه نگو و اینقدر نگران من نباش. من رفتم با محضردار حرف زدم، اذن پدر لازم نیست در جایی که تو پدر نداری. خودت هم ماشالله عاقلی و میتونی برای زندگی تصمیم بگیری. فردا همین ساعتا به بهونه خیاط خونه بیا بیرون که مستقیم بریم محضر برای عقد. من با محضردار حرف زدم و وقت گرفتم، همه چی جوره، فقط باید زودتر عقد کنیم و بریم سر خونه و زندگی. خیالت راحت باشه، هیچ مشکلی برای من پیش نمیاد. قول بده که به حرفم گوش میکنی، فقط سجلتم با خودت بیار.
سجلتو با خودت بیار. جوابو به شاگردم آقا جمال بده که بیاد به هم خبر بده. فردا ساعت 11 یادت نره دم خیاط خونه. آه خدایا چی کار کنم؟ خودت یه راهی جلوی پام بذار. آقا جمال، آقا جمال.
بله آبجی، بله.
توکل به خدا میکنم. باشه، به آقا یاشار سلام برسونید، بهش بگیم میام سر ساعت 11. بگید سجل دم هم میارم.
باشه، بس من زودتر برم که این مردا شاد کنم. شما هم برو آبجی، مراقب خودتون باشی.
چش، خداحافظ.
در پناه خدا. ای خدا جون شکرت، قربونه برم ننه که دعاهات اینطوری جواب میده. آقا یاشار.
الهی که به پای هم پیش مبارک باشه. به خدا موقعی که خطبه عقد و حاج آقا میخوند قند تو دلم آب شد. با خودم گفتم ای خدا قسمت کن منم برای پسرم یه زن خوب بگیرم که بعد از من کنارش باشه و خوشبختش کنه.
الهی آمین، خدا به دلتون کار کنه ننه جون.
ای فعلا که کسی رو پیدا نکردم براش تا خدا چی بخواد.
میگم آقا جمال ما مزاحم میشیم ها.
آقا این چه حرفی؟
آخه پسر این چه پیشنهادی بود که داده ای که یه مدت بمونیم خونه شما؟ من خودم خونه دارم.
آقا میدونم، اما آقا الان وقتش نیست، اونا خونه شما رو بلدن، خدای نکرده یه وقت میان سراغتون، ممکنه خطر متری چیزی درست کنن، ولی خونه ما رو که بلد نیستن. گرفتی چی میگم؟
آقا جمال راست میگه، بریم یه مدت کسی از همون خبر نداشته باشه، ما دیگه دشمندار شدیم. من خیلی نگرانتم.
نگران نباش نرگس جان، نگران
نباش. خب پس چرا معطلی؟ ها چی داری با هم پچ پچ میکنی؟ من که گوشام خوب نمیشنفه.
چیزی نیستم جون. اله گربت برم، الان دیگه سوار شبلت آقا میشین. نه خودم میخوام رانندگی کنم. دیدی رفتم پای دوره گرفتم، واسه همین روزا بود.
عجب
آقا دوماد که نمست رانندگی کنه تا وقتی شاگرد شد.
اینه، این ماشین آقای آشاره.
قابل شما رو نداره.
مبارک صاحبش باشه. بریم سوارشیم دیگه.
بفرمایید.
درد میکنه.
چقدر خوب شد که عقد کردم. خب پس اومدن تو این خونه؟ آره
آره دیگه، یادش بخیر، چه روزای خوبی بود. ننم خیلی خوشحال بود.
رحمتش کنه. گلین بابا جان، دخترم بیا قربونت برم، برو بازی کن، برو. برو عزیزم، ببین آقا جمال نگاه کن، حواسش به این قناریه که میخونه.
آره دیگه، دوست داره بچه. بعد ننم این قناری رو از قاسم سلعی تو مولوی خریدم. گفتم همدمم بشه. اینم گاهی میخونه، گاهی این خودم میره تو لک و پکر میشه میخونه.
قصه نخور، خدا بزرگ آقا جمال، تو هم از تنهایی در میای.
تا خدا چی بخواد.
چقدر خوشمزه شدی. واقعا دست و پنجتون درد نکنه.
اگه به این میگن تاک کباب، ولی حیف شد آقا بویوک رفتا، کاش میمون یه لقمه هم اون میخورد. میگم خوب کردی ترشش نکردی ولی جان، اینطوری خوشمزه تره.
آقا ولی بنده خدا هم تعریف کرد هم غذا پر.
آره بابا
نوشه جونتون.
یهم خوب شد به راننده گفتم بره خونه یه سلمان بمونه تا فردا که شاید بارون بند بیاد. راستی؟
نکنه یا سیل به شهر با؟
نه با، نه کار به اونجا نمی کشه، نگران نباش با.
قول میدم تا فردا بند بیاد.
پس امشب ما اینجا موندنی شدیم.
خونه خودتون آقا، تا هر وقت که صلاح بدونی تشریف داشته باشی.
نه آقا ولی ما قصد مزاحمت نداریم، انشاءالله فردا مرخص میشیم. بابت شامم خیلی خیلی ازت ممنونی.
اختیار دارید آقا نوشه جان، من سفره رو که جمع کردم ادامه قصه رو براتون تعریف میکنم.
منم بساط چای رو آماده میکنم.
خیلی خوب، پس شب میکنیم تا موقع خوردن چای.
الان آماده میشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیدی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روی روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک از نمان را جذب می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی از میان خادمان، نویسنده فائزه صالحی، هنرمندان به ترتیب حضور: احمد هاشمی، ناهید مسلمی، کامیار محبی، حمید هدایتی، مینو جبارزاده، مهرداد عشقیان، حمید یزدانی، مجید حمزه، شمسی صادقی، بهناز بستاندوست، سینا نیکوکار، احمد لشینی. گوینده مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار مجید آینه. کارگردان رامین پور ایمان. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. کتباز جوانی به نام پژمان بر اثر حادثه‌ای در سرزمینی بی نام و نشان سقوط می کند که دارای دو محله به نام اینجا و آنجا می باشد. سقوط پژمان در این روستا باعث کشمکش های میان بزرگ دو خاندان، یعنی پدر اعظم و بانو طلا می شود. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
چیه؟
غذا.
من اینجوری دست و پام بسته است چجوری غذا بخورم؟
به تو میگویم سکوت کن. اگر
خب
از بند رهایت کنم نمیگریزی؟
نه
سلطان یاد کن.
به خدا نمیگریزم.
چه گفتی؟
چی؟
مرا مورد تمسخر قرار میدهی؟
نه
لیاقتت همان بود که سر از بدنت جدا میکردن. مردک گستاخ.
کجا؟ نه 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 رو تو رو خدا نه رو بابا، فقط خواستم مثل خودتون حرف بزنم. همین غلط کردم بابا، سر جدم در نمیرم.
جدت کیست؟
جدم چه میدونم؟
چگونه به نام کسی که نمیشناسی سوگند یاد میکنی؟
خدا ببخشید، به خدا در نمیرم. میشانه دستم رو وا کنی؟ به خدا دیوونم کردی.
خیلی خب، تنها یکی از دستانت را رها میکنم.
اوکی، پس بیزمت دست چپم رو وا کنید، چون چپ دستم.
چه؟ پروردگارا مرا بیامرز، پناه بر تو.
چی میگی خانم؟ من شکر خوردم، عذرخواهی میکنم، اصلا داشتم شوخی میکردم. همون دست راستم رو بکنی. خوبه؟
این خوب آرام بکش کنه این دست.
دمت گرم. یعنی ممنونم. بفرما.
سپاس. ما نوشه جان کرده ایم، دیگر میلی نیست.
نوشه جان
یه جوری نگاه میکنیم، چیزی شده؟
پرسش دارم.
چی؟ خب بپرسین، راحت باشین، بفرما بشینید، جواب میدم، فقط به شرطی که باز قاطی نکنید، یعنی عصبانی نشین.
پرسش بسیار است، اما نمیدانم کدامین را ابتدا بیان کنم.
هر کدوم که دوست دارین.
زمزمه هاییست که شما از درگاه پروردگار رانده شدید. حقیقت دارم؟
چی؟ نفهمیدم.
مگر از آسمان بر زمین سقوط نکردید؟ فرشته یا؟ که اگر ذاتی شیطانی داری چگونه نتوانستی خودت را از بند برهانی؟ نکند به دلیل نابودی بالهایت ناتوان گشته؟
آها الان فهمیدم. یه لحظه کات بده من جمع‌بندی کنم. بذار برات یکی یکی توضیح بدم، شاید سوء تفاهم برطرف شه. ببینید، من چتر بازم.
یعنی چه؟
خسته شدم امروز، ندین رو تکرار کردم. اصلا ولش کن، فقط این که منم مثل شما یک انسانم، فقط اهل یه جای دیگم.
آرامتر. کجا؟ آسمان؟
نه، تهران.
فرنگ است؟
تهرانو بلد نیستی، بعد فرنگو بلدی؟
فرنگ از داستانهای مادر بزرگ به گوش ما رسیده. میدانم خیلی دور است و گاه سفیرانی را به همراه عهدنامه‌های به ظاهر دوستانه برای تصاحب سرزمین ما ارسال میکنند. و البته این را هم میدانم که شایسته نیست به آنها اعتماد کنیم. پس شما نیز سفیر فرنگی؟
نه، من اهل تهرانم. تهران پایتخت همین سرزمینه، یعنی ایران. حرفه من چتر بازیه، یعنی با همون پارچه‌ای که دیدین از تو هواپیما پریدم، بعد طوفان شد و الانم که در خدمت شما هم. متوجه شدی؟
خیلی بهتر است با من صادق باشی. پایتخت ایران زمین شیراز بوده که در زمان نابودی تمدن آن را به غارت بردند. حالا ما تنها وارثان این سرزمینیم.
من هیچ وقت تاریخم خوب نبوده، ولی اینو میفهمم که شما توش گیر کردین.
یعنی چی؟
یعنی این حرفا همش خزعبلاته، ببخشید، داستان و خرافاته. ایران الان حدود 80 میلیون نفر جمعیت داره.
من نمیدانم این سخنان بیهوده باز هم دلایل محکم پسندی برای پرواز شما نمی باشد.
خب توی این سالا که شما اینجا بودین، نه تنها ایران بلکه تمام دنیا پیشرفت کرده، تکنولوژی اومده. خدا، من چجوری به این حالی کنم؟
کافیست، کافیست. به اندازه نیاز یاوه هایتان را شنیدم. بیش از این ذهن مرا مسموم نکنید.
یاوه چی؟ اگه بیشتر براتون توضیح بدم شاید متوجه بشین. اصلا کوله منو بیارین تا حرفامو ثابت کنم.
کوله؟
آره، همون سبز رنگ بزرگه که اونجا گذاشتم.
همون کیسه عجیب.
آره دقیقاً همون، دقیقاً. آفرین.
من اجازه دسترازی به آن شی را ندارم. شما نیز انگار دیگر میلی به قضا ندارید.
وایسا وایسا، یه لحظه نرو ای وای باب، لعنت به من.
اگر آن کیسه را برایت بیاورم، آن جعبه آهنگین درونش را به من میدهی؟
آره آره، ولی فکر کردم اجازه نداری بهش دست بزنی.
باید بیشتر بیندیشم. شاید پیش از محاکمه فرصتی دوباره به شما دادم. چیزی به طلوع نمانده، استراحت کنید.
ای خدا.
طلا، ما دیگر خسته شدیم. این مردک اجنبی رومساز خواب و خوراک را از تمام اهالی رو بوده.
مگر چی کردی؟
در کوله بارش ابزار عجیبی دارد که کوچک بزرگ را همچون جادوگری مسحور خود کرده. شب دارم بانو، ولی بانو نقره نیست، با او همراه گشت و با مردم از گنجینه ای به نام تکنولوژی سخن میگویند.
نقره غلط کرده با تو. خودش و ابزارش را بیاوری تا ببینم چه هستن که هوش از سر دخترک ساده لوح ما پرانده.
بله بانو من میاوریدش.
مرد برندهی اجنبی به همراه بانو نقره دختر یکی دنگه ما، چراغ خونه ما، ببخشید وارد می شود.
خفه خون بگیر مشابه. چرا عربده می کشی؟ فکر کردی منم مثل اون پیر خرف کرم؟
شرمنده بانوی من.
درود مادر جان.
سلام بانو، یعنی درود، ببخشید هنوز عادت نکردم.
سری برویم سر اصل مطلب. در کوله بارت چه داری که همه را تلسم کردی؟ مثل این که جانت را بخشیدم پر رو شده ای.
مادر بگذارید من برایتان توضیح بدم.
تو یکی ساکت که همین آتیش از گور تو بلند میشه. لنگه همون عمتی
ماما.
آره اون گور به گور شدم تو همه کارا فضولی میکرد.
ماما
مامانه یامان، بذار مسئله حکومتی تموم بشه خونه میریم دیگه.
بانو دخترتون بنده خدا که کاری نکرده.
تو یکی هم ساکت. در امور مملکت که دخالت کردی، تو مسئله خانوادگی ما هم سرک بکش. اصلا یه دفعه بیا بفرما بشین جای من، تعارف نکنی.
نه من غلط بکنم، شما چرا عصبانی میشین؟ لهجتون عوض میشه.
بس است، وارد رو باز کن ببینم.
بله بله. کدومشو میخواین بانو؟
آن شیء طلاکوب براق چیست؟
این خودنویسه، می نویسه.
خب بیاندازش روی زمین.
بله.
خب
چی؟
پس چرا نمی نویسد؟
خودش که همینجوری نمی نویسه که، باید با دست روی کاغذ حرکتش بدین درست مثل قلم.
خودمان می دونیم قلم چیست، اما خودت گفتی این شی خود نویس است.
نه خود نویس که من چجوری حالی کنم. فکر کنم یعنی انقدر راحت و روون می نویسه انگار که خودش داره می نویسه. آره دیگه، البته الان که خوب دقت می کنم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره.
تبلیغات دیگر چیست؟
تبلیغات مثلا وقتی کسی قصد فروش کالایی رو داره تبلیغ میکنه که مشتری بیشتری پیدا کنه. به طور مثال روی در و دیوار کاغذ میچسبونن یا میندازن تو پارکینگا. چی دارم میگم برای خودم؟ نفهمیدین دیگه نه؟
نه.
ببینید تصور کنید قلی گرد